أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته والذابين عنه. سخن ما در مقدار پوشش لازم برای خانم های محترم بود در نماز، فارغ از این که آیا بیننده ای باشد یا نباشه، مرد باشه اون بیننده یا زن، محرم یا نامحرم، فرقی در این جهت نیست. به عنوان یک ارتباطی بین خلق و خالق، رعایتن لون حریم، آیا دستور ستر و پوشش چگونه است؟ عرض شد تمام بدن باید پوشونده بشه الا ما خرج. یکی از اون موارد، خب عرض شد که آیا مواردی که میتواند خارج از مقدار لازم پوشش باشه چیه؟ حالا بعض از اون موارد رو بعد میگیم، ولی تا اینجا گفته شد سر رو هم باید بپوشانه. ولو ابن جنید عدم وجوب ستر سر رو گفته بود و رسیدیم به موی سر، باز در مورد موی سر هم اشاره شد که پوشوندنش لازمه و مطالب در این زمینه گذشت. و ولو باز مرحوم ابن براج گفته بودن پوشوندن مو واجب نیست و بعضی تأمل داشتن، بعضی توقف داشتن، بعضی متعرض بحثش نشده بودن. و ما در این زمینه عرض کردیم که هم پوشوندن سر لازمه و هم پوشوندن موی سر. امروز کلام ما در بحث گردن و صورت هست. در مورد گردن، خب مرحوم شهید در الفیه عبارتشون به گونه ایست که گو این که این بزرگوار توقف در وجوب پوشوندن گردن دارن، چون تعبیر ایشون هم اینه که اولا اینه. و خب این که تعبیر مرحوم شهید و نمیخوان بگن که مثلا خیلی اختلافی دارن یا ندارن آیون در این زمینه. مرحوم باز شهید در ذکرا تعبیرشون اینه: اما الانق فلا شک فی وجوب سترهی من الحره، زنی که آزاده و کنیز و امه نیست باید سرش رو بپوشانه. و معذرت میخوام، گردنش رو بپوشانه. بعد دلیل مطلب رو میفرماین که صحیحه زرار است که امر کرد در اون صحیحه که خانم تجلل با ملحفه داشته باشه. روایت رو مرحوم صاحب وسائل در جلد چهارم کتاب الصلاة ابواب لباس المصلی باب 28 حدیث نهم میارن،
محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسناده عن الحسین ابن سعید اهوازی که سند شیخ به ایشان مشکلی نداره و عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عذینه عن زراره سند کاملا درسته و هیچ مشکلی در مورد سند نیست، صحیح است. سألت ابا جعفر علیه السلام ان ادنا ما تصلی فیه المرأة قال درع و ملحفه فتنشرها على رأسها و تجلل بها. میگه از امام باقر سوال کردم علیه السلام مقدار حد اقلی که زن میتونه درش نماز بخونه چقدره؟ فرمودن یک پیراهن درع و یک ملحفه، یک مثلا پوششی که پارچه بلندی که بندازه روی خودش، فتنشرها علی رأسها، او رو روی سرش پهن میکنه و تجلل بها، خودش رو با او میپوشاند. خب در این روایت میفرماید که فتنشرها علی رأسها و تجلل بها، تجلل و باب تفعل یعنی تتجلل بها، که عمده بدنش رو و معظم بدنش رو با این ملحفه بپوشانه. خب در اینجا این روایت پس نقل شده و باید دید که از این روایت چه استفاده ای می شود. خب شاهد مطلب رو عرض کردیم که مرحوم شهید می فرماین در ذکرا حتما باید پوشونده بشه. خب دلیلش هم همینه، وقتی آدم ملحف روی سرش بیندازه و دور خودش بپیچه و معظم بدنش رو هم با او حفظ کنه، طبیعی قضیه هست که گردن هم پوشیده می شود. یا مثلا فرض کنید در تعبیر دیگری که داره، که باز روایت دیگری میگفت باید خمار رو استفاده کنه و حداقل به اصطلاح خمار هست که باید و درع که باید استفاده کنه. خب اون جایی که میفرماید خمار و درع، باز از کلمه این خمار استفاده می شود که متعارف در اون زمان در استعمال خمار و روسری این بوده که گردن رو هم مثل سر می پوشوندن. بعد ممکنه که این قلت و اشکال بشه که آقا ما روایتی داشتیم از جناب فضیل و در اون روایتی که از فضیل وارد شده این گونه آمده، که این روایت در همین باب 28 از ابواب لباس مصلی حدیث اوله، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن الفضیل عن ابی جعفر علیه السلام قال، این روایت هم سندش باز مشکلی نداره. قال سلت فاطمت علیه السلام فی درع و خمارها علی رأسها لیس علیها اکثر مما وارت بهی شعرها و اذنیها. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در پیراهنی نماز خوندن و اون روسریشون روی سر مبارکشون بود و بیشتر از اون چه که به وسیله او موی مبارکشون و دو گوش مبارکشون رو بپوشانند نداشتن. خب ممکنه کسی انقلد کنه که پس در اینجا اکتفا شده فقط به پوشوندن شعر و اذنین و دو گوش مبارک، پس گردن مبارک بی بی آیا پوشانده نشده؟ جوابش اینه که در واقع حضرت امام باقر سلام الله علیه علی الظاهر در مقام بیان این بودن که صورت مبارکشون پوشونده نبوده، در مقام نفی پوشش صورت مبارک بی بی بودن، نه در مقام نفی پوشش گردن، چون معمولا غالبا گردن با همون خمار در اون زمان پوشیده می شده. پس این که می فرماین لیس علیها اکثر مما وارد بهی شعرها و اذنیها، به پوشان مو و دو گوش مبارک رو، کنایه از اینه که نفی دارن میکنن وجوب ستر و پوشش وجه و صورت رو، لذا گردن از این جهت محظوری نداره و پوششش طبیعتاً واجب هست. مرحوم آیت الله خویی که این عرایضی که عرض کردم آیت الله حکیم هم اشاره کرده بودن در مستمسک، مرحوم آیت الله خویی هم یک کلمه می فرماین ولا ینبغی الاشکال فی وجوب ستره عنق، اگرچه که استشکل فیه بعضهم، چون خمار و قنایی که مأخوذ بودن در اخبار یقتضی تستره کما هو ظاهر جدا. پس نسبت به گردن ظاهر قضیه اینه که مشکلی نیست، و این که تا این قسمت مرحوم صاحب جواهر هم رحمت الله علیه در همین کتاب شریف جواهر جلد 8 صفحه 166 اشاره می کنن. ایشان می فرماین که بله ضرورت کون تجلل بالملحفه المنشور على رأسها ساترن للعنق، وقتی که ملحفه رو در اون روایتی که اشاره کردم می فرماین روی سر بیندازه، خب طبعا ملحفه گردن رو هم می پوشانه، چون تجلل یعنی این که بپوشانه دور خودش و امثال اون. خب بعد اما اون خبر فضیل چی میشه؟ خبر فضیل رو هم صاحب جواهر می فرماید قدرت مقاومت در مقابل نصوصی که امر کردن به قناع و مقنعه و خمار و امثال اینها که عادتاً ساتر عنق هست. و صاحب جواهر می فرماین اصلاً در تذکره علامه گفتن خمار همون جلبابه، یعنی چیزی که هم سر رو می پوشانه و هم گردن رو. لذا پس مراد همینه، و اون روایتی هم که در مورد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بود برای نفی پوشش صورت هست، و ایشون می فرماین اون روایتی هم که میگه وارد بهی شعرها، روایتی که اشاره کرد که به اصطلاح لیس علیها اکثر مما وارد بهی شعرها و اذنیها، می فرماین که خمار بی بی سلام الله علیها مانند خمار متعارفی بوده که اون مویی که حتی روی کتفین و عنق هم و گردن هم می افتاده غالبا، خب طبعا او رو می پوشانه و نداره که بی بی مثلا سلام الله علیها موها رو همه رو جمع کرده باشن زیر اون خمار. لذا ایشان می فرماین اتفاقا این روایت بیشتر به درد این می خوره که گردن مبارک رو پوشاندن. فالخبر المذکور حین اذن اولا فی الدلالت علی ستر العنق من عدمه، چرا؟ لاستلزام ستر الشعر المنسدل علیه ستره قطعا، و مویم که روی گردن میفته
پوشنده و طبعا خدمتتون عرض شد که گردن هم پوشنده شده. خب لذا در اینجا مسئله پوشندن گردن مسئله ایست که ظاهراً در لزومش محذوری نباشد. البته این روایت فضیل رو که الان اشاره کردم ما قائلیم که سندش محذوری نداره، لذا آیت الله حکیم هم تعبیر میکنن به مصحح فضیل، چون درسته که در این سند محمد ابن موسی ابن متوکل هست، علی ابن حسین سعد آبادی هست و در کتب قدماء رجالیین توثیق نشدن، اما محمد ابن موسی ابن متوکل رو که علامه تصریح کردن در خلاصه که موثق هست و ظاهر قضیه اینه که طبق اون چه مرحوم آیت الله خویی می فرماین توثیق ایشون از توثیق مرحوم ابن طاووس در فلاح السائل گرفته شده، چون وقتی سندی رو نقل میکنه میگه رجال السند ثقاتون بالاتفاق، پس وثاقت این فرد هم مورد اتفاق بوده، لااقلش اینه که جمع زیادی او رو توثیق کردن، پس از این جهت مشکلی نداره. و اما اون سعد آبادی هم که از مشایخ خلینی هست و خب این آقا از مشایخ ابن قولوی هم هست، در کامل الزیارات آمده، حالا ولو نپذیریم که تمام مشایخ ابن قولوی ثقه هستن، اما بالاخره این مقدار از نقل برای ما ثابت میشه که شیخ بلاواسطه کلینی و شیخ بلاواسطه مرحوم ابن قولوی وثاقتشون مفروغ عنه. حداقل نفر اول رو ما سر جاش ثابت کردیم که در کامل الزیارات شیخ اول ایشون ثقه است، اما فضیل هم چه فضیل ابن یسار باشه چه فضیل ابن عثمانی که نابیناست، هر دوی اینها موثقن، پس محذوری از این جهت نیست. خب این حاصل مطلب بود در مورد عنق و گردن که پوشاندنش در نماز لازمه. و اما صورت خانم ها در نماز آیا پوشاندنش واجبه یا خیر؟ مرحوم صاحب جواهر در جلد 8 صفحه 169 می فرماین عدل وجه ول کفین، که حالا بعد میاد، الا وجه و صورت خانم ها که همچنان که مرحوم محقق صاحب شرایع اینو استثناء کردن، پوشندن صورت لازم نیست. ایشان چند دلیل رو اقامه می کنن. یکی می فرماین للاصل بناءً علی ما ذکرنا، خب حالا اون اصل قطعی که دارن آقایان و آیا اینجا اصل عملی است؟ امکان داره؟ بالاخره به خاطر این که شک میکنیم در وجوب آیا تکلیفی داریم یا نه اول کلامه، یا هم به خاطر این که قبلا اشاره کرده بودیم که صورت از مواردی است که آیان اجماع داشتن اصلا، که حالا دلیل اجماع را هم البته ایشان می فرماین والاستثنائه فی معاقد الاجماعات السابقه، آیان اجماع دارن بر عدم وجوب سترش و عده‌ای از بزرگان اشاره کردن، مرحوم علامه در مختلف، در تذکره، در منتهی المطلب، مرحوم
فاضل جواد در مفتاح الکرامه و دیگران و دیگران و ذکرا باز مرحوم شهید در ذکرا و سایر آقایان. پس یکی اصل، دیگری معاقد اجماعات، سوم ایشان می‌فرماید لسیرت القطعیه و شدت الحاجت الى کشف. سیره قطعیه ای که بوده و تا زمان ما هم متصلا ادامه داره که خانمها در نماز صورت خودشون رو نمی پوشانن و نیاز به کشف صورت، بالاخره اگر صورت رو بپوشانن، حالا کجا میخوان سجده کنن جلوشون رو نمی بینن و امثال اینها. و دلیل بعدی این بود که ابن عباس گفت ما ظهر من الزینه، یعنی اون چه که ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، که باز این مورد ظاهر از زینت هست و محذوری ندارد، پوشوندنش لازم نیست. خب این چه ربطی داره به بحث نماز؟ ایشان می‌فرماید که خب آیون گفتن نگاه معمولی به اون ما ظهر من از زینه که وجه و صورت هست اشکالی ندارد، پس معلوم می‌شود که عورت نیست برای زن، چه در نگاه معمولی و چه در نماز. دلیل بعدی ظهور تعدادی از روایات موجود در قضیه هست که از جمله همین مصححه فضیل بود، اشاره کرد که حضرت صدیقه طاهره به تعبیر آقا امام باقر سلام الله علیه ما نماز خوندن، فقط لیس علیها اکثر مما وارد بهی شعرها و اذنیها. پس معلوم میشه صورت مبارک رو نپوشوندن، چون رسم نبوده که با و متعارف نبوده با مقنعه و خمار و مثلا امثال اینها صورت رو بپوشانن. یا روایت دیگری که باز در این زمینه داریم که موثقه سماعه هست، این موثقه در ابواب لباس مصلی باب 23 حدیث اول اشاره می کند. بله خدمتتون عرض شه که بله باب 23 از ابواب لباس مصلی حدیث اشاره می کنم، ببخشید، بله ببخشید، باب 33 باب و عدم وجوب ستر المرأة وجهها فی الصلاة بل یستحب لها کشفو. روایت اینه، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن الحسن عن زرعه عن سماعه قال سألته عن المرأة تصلی متنقبتن قال اذا کشفت عن موضع السجود فلا بأس به و ان اسفرت با سین و همزه فهو افضل. که خب ببینید این روایت موثق است و از نظر سند مشکلی نداره. زرعه که در تعابیر آمده، این آقا زرعت ابن محمد حضرمی کوفی از واقفیه بوده ولی خب ثقه است و توثیق شده، لذا روایت میشه موثقه. حالا در این روایت حضرت میفرمایند وقتی سوال میشه که میگه سألته عن المرأة تسلی متنقبتن، آیا میتونه نماز بخونه در حالی که نقاب به چهره زده. حضرت فرمودن اذا کشفت ان موضع سجود فلا بأس به، اگر موضع سجود رو کشف کنه و کنار بزنه و پیشانی رو اشکالی نداره، و این اسفرت فهو افضل. بلکه ما تعابیری داریم که در اون روایات استفاده میشه که نقاب زدن کراهت داره، و لذا تعابیر در این زمینه متعدده که اعم از فتاوا و اعم از روایات. حالا مرحوم آیت الله خویی میفرمایند اصلا ممکنه استفاده کنیم که مستحب که صورت باز باشه، و چون در تعبیر داره و ان اسفرت فهو افضل، اگر صورت رو باز بگذاره و نپوشانه این افضل هست. طبعا مجموعه این روایاتی که می گفت اکتفاء به درع و خمار می شود در نماز کرد، وافی به مدعای ما هست، چون خمار و مقنعه و اینها خب صورت رو که نمی پوشانه. اگر صورت رو بخواد چیزی بپوشانه نقابه، و نقاب هم در نماز عرض کردیم که معتبر نیست و لازم نخواهد بود. حالا مطلب بعد اینه که آیا چه مقدار از صورت باید پوشونده بشه؟ معذرت میخوام، چه مقدار از صورت پوشوندنش در نماز واجب نیست؟ آیا به اون مقداری که فقط در وضو گرفتن پوشونده میشه، یا مازاد بر اون مقدار که میتونه فاصله بین گوشها تا اون مقداری که بین دو انگوش قرار میگیره هم او رو شامل بشه؟ لذا طبق این تعبیر از کنار گوشها تا وسط همه رو میتونه باز بگذاره. مرحوم سید در عروه فرمودن الا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء، اون مقداری که در وضوء شسته میشود. خب ما عرض میکنیم این مقداری که در وضو شسته میشه که این مقداری است که قدر متیقن از دلیل جواز هست، اما ممکنه بگیم معنای وجه در بحث نماز وسیع‌تر از معنای وجه هست در وضو. وجه در وضو همون مقداری است که ما بین انگشت ابهام شست و انگشت وسط قرار میگیره، اما وجه در نماز خیر. چرا؟ چون در اون روایت صحیح یا مصححه فضیل ما عرض کردیم که حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها در اون روایت داره که سر مبارک و اذنین گوشهای مبارکشون رو پوشوندن. پس معلوم میشه بین اذن و بین گونه های نازنین حضرت مکشوف بوده. این از ناحیه عرض. از ناحیه طول هم حالا سوال، آیا زیر چانه باید پوشونده بشه؟ خب زیر چانه که صورت وضوعی نیست، یعنی در وضوع زیر چانه رو که لازم نیست بپوشانه، و باز اینجا ممکنه بگیم که اشاره ای نشده که حضرت صدیقه طاهره زیر چانه رو هم پوشونده باشن، به علاوه این که خمار و مقنعه هم معمولا زیر چانه رو نمی پوشانه. اگر این که بگیم که مثلا از حدود چانه خمار یا مقنعه باشه و زیر چانه طبیعیه که در این مسئله پوشنده شود، ولو این که مرحوم آیت الله خویی می فرماین زیر چانه رو حضرت صدیقه طاهره نپوشاندن. ما عرض می کنیم وقتی که می فرماید حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اینجا صورت مبارک رو استفاده کنیم نپوشاندن، اما در روایت داره سر مبارک و دو گوش مبارک رو حضرت پوشوندن و این پوشوندنشون طبیعی قضیه است. به نظر ما وقتی خمار داشتن، خمار گردن رو که می پوشونده علل قاعده زیر چانه رو هم شاید بشه بگیم می پوشونده. لذا این که با این روایت و امثال این بخوایم اثبات کنیم زیر چانه پوشوندنش واجب نیست، کار مشکلی است. لذا پس نتیجه مطلب این شد که صورت از اون مقداری که در وضوع هست دائره توسعه ایش بیشتر است و معلوم می شود که دو گونه هم و فاصله بین گوش و کنار صورت این هم پوشوندنش لازم نیست. پس ظاهر این روایت اینه که مقداری که در نماز پوشوندنش لازم نیست از مقداری که در وضوع شستنش لازم هست دائره او توسعه بیشتری دارد. مرحوم آیت الله حکیم هم می فرماین فوقش هم اون مقداری که قام الاجماع علی وجوب ستره معلوم، در غیر اون مقداری که قام الاجماع علی وجوب ستره که حد فاصله بین گوش تا کنار صورتی باشه که بین دو انگوش قرار میگیره، اگر شک در وجوب سترش داشتیم مرجع اصالت البراءت است. لذا اینجا نیازی به این پوشوندن اون مقدار اضافه نداریم. خب پس تا اینجا معلوم شد که پوشوندن صورت در نماز واجب نیست. پوشوندن گردن رو عرض کردیم، سر هم اشاره شد، موی سر هم اشاره شد. ان شاء الله عمری باقی بود بعدن باید وارد بحث خدمتتون عرض شه که کفین و قدمین بشیم. فقط یه نکته ای رو در پایان این بحث اشاره کنم، اونم اینه که خب طبیعیه انسان برای این که بداند اون مقداری رو که باید به پوشانش پوشنده از باب مقدمه علمیه باید یه مقدار بیشتر رو به پوشانه، مثلا از سر، از گردن و سایر قسمت ها، یا حتی مثلا دست ها رو اون مقداری که یقین داره باید بپوشانه بپوشونه تا یقین کنه به مقدار لازم رو پوشانده. یعنی مثلا دقیق روی خط کنار گوش قرار نده، یه ذره چادر رو بکشونه به طرف داخل صورت تا مقداری که یقینی الوجوب از سترش پوشونده باشه. خب به این مقدار بسنده می کنیم. انشاءالله خدای متعال توفیق بده تا جلسه بعد. ولله الحمد.